محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می‌فرماید: بعد از اسلام که بالاترین نعمت هاست، همسر خوب و شایسته بزرگترین نعمت زندگی است. مسلماً برای رسیدن به این نعمت بزرگ الهی باید معیارهای صحیح و مناسب را در نظر گرفت. روانشناسان میگویند در روند ازدواج گاهی فرد دچار نوعی بحران در تعیین ملاک‌های لازم برای انتخاب همسر مورد نظر خود می‌شود. میل و انگیزه‌های جنسی، جاذبه‌های ظاهری و ملاک‌های اجتماعی و اعتقادی و همچنین تحمیل نظر از سوی اطرافیان مسائل هستند که روان فرد را تحت فشار قرار می‌دهد. خانم دکتر نوابی نژاد، روانشناس ایرانی، می‌گوید هر اندازه دختر و پسر و یا زن و مرد از نظر ویژگی‌های روانشناختی و فرهنگی به یکدیگر نزدیک باشند، زندگی زناشویی با دوامتری خواهند داشت. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصل کفویت و یا همکف بودن مطرح شده است که در ابعاد گوناگونی چون سن، وضعیت روانی، فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و یا اقتصادی قابل بررسی است. دوستان عزیز، ظاهر مطلوب و سلامت جسمانی طرف مقابل معمولاً اولین مسئله است که در ازدواج مورد توجه قرار می گیرد. تناسب سن میان زن و مرد نیز در مراحل انتخاب همسر مطرح است. بدیهی است تناسب سن بین زن و مرد در تطابق نیازها و علایق و نیز توقعات دو طرف نقش مهمی ایفا می کند که در برنامه بعد در مورد این معیارها بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. برنامه امروز رسمی خوبان در همین جا به پایان رسید. امیدوار هستیم که برای شما عزیزان مفید بوده باشد. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری هستند. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44 میتواند ارتباط شما را از طریق پیامرسان تلگرام هم با ما برقرار بسازد. در اینستاگرام و فیسبوک با آدرس یا نشانی @radiodarimashhad در خدمت شما هستیم. نشانی سایت رادیو هم parstoday.ir/dariست. انشالله که با رادیوی خودتان و با برنامه خودتان در ارتباط باشید و گفتنی هایتان را به دست ما برسانید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا حافظ.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما خوبانه شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. باز هم در برنامه لاله های غریب یادی بکنیم از یکی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی که از افغانستان هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل، اما عشق و حضور در جبهه های حق علیه باطل باعث میشه که در کربلای ایران حضور پیدا بکنه در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران و در نهایت هم در جبهه های ایران و فیض عظیم شهادت میرسه. میخواییم در ارتباط با طلبه شهید سید محمد علی حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. یکی دیگر از شهدایی که از خطه بامیان افغانستان خودش را به جمهوری اسلامی ایران رسانده و در نهایت هم با شهادت رسیده. در معرفی شهید سید محمد علی حسینی هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد و با استفاده از این صحبت‌ها معرفی بسیار مختصری از این شهید بزرگوار خواهیم داشت. با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید سید محمد علی حسینی.
در این برنامه باز هم شهیدی از سرزمین افغانستان را در دفاع مقدس خدمت شما معرفی میکنم. شهیدی که در عملیات کربلای 1 در منطقه مهران و در ارتفاعات قلاویزان به شهادت رسیده است. این شهید سید محمد علی نام دارد. سید محمد علی زاده یکی از روستاهای دوردست ولایت بامیان بود که تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. در نوجوانی به حوزه علمیه‌ای که در زادگاهش بوده به تحصیل می پردازد و بعد از مدتی در زادگاهش نامزد می شود و راهی سال 1359 سید محمد علی برای ادامه تحصیل به ایران مهاجرت می کند و برای سیل و مهاجرت شهر مشهد را انتخاب میکند. یک سال بعد به دلیل ناامنی های افغانستان به واسطه جنگ و درگیری هایی که به واسطه هجوم نیروهای شوروی پیش می آید، خانواده سید محمد علی همراه با نامزد این شهید بزرگوار رهسپار ایران می شود و در شهر مشهد الرضا به پسر طلبش می پیوندد.
Thank you.
بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بعد از این صحبت‌هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده کرد در ارتباط با این موضوع هست که چی میشه این شهید تصمیم میگیره که در جبهه‌های ایران حضور پیدا بکنه، میخواییم که در این لحظه بخش از صحبت‌های همسر شهید مقدلی حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. حاجی خانم بی بی نیکبخت حسینی، همسر شهید محمد علی حسینی، با یکی از روزنامه‌ها صحبتی داشته در ارتباط با ویژگی‌های شهید سید محمد علی حسینی. با ما هم
از همسر شهید میخواییم که بیشتر از محمد علی برایم بگویم. او آهی میکشه و میگه اگر بخوایم از ایشان تعریف کنم شاید بگوییم که چون به شهادت رسیده داره غلو میکنه، اما حقیقتا او انسان ویژه‌ای بود و اخلاق خوشش را هیچگاه فراموش نمیکنم. آن زمانها که امکانات نبود و من مجبور بودم برای شستن لباسها با دست به داخل اولی برام و مردها هم به خانمها کمک نمی کردن، سید محمد علی انگار به خودش واجب می دانست که حتی در همی کارها هم کمکم باشم. بچه کاکایش به شوخی به محمد علی می گفت که آبروی ما را بردی، ولی او در جواب می گفت انسان مؤمن باید به خانوادهش کمک کنه و به اقوام هم نصیحت میکرد که به زن به عنوان یک زیر دست نگاه نکنه.
خب با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید سید محمد علی حسینی شنیدید. بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی اختصاص دارد به ماجرای راضی کردن پدر و مادر شهید سید محمد علی حسینی، این که چه راهی را پیش می‌گیره. ماجرای خیلی جالبی داره، با ما همراه باشید، این بخش را هم بشنوید.
سید محمد علی همان قدر که به خانواده‌اش دلبستگی داشته به جهاد در برابر نیروهای متجاوز عراقی هم دل می سپارد، اما به دلیل اینکه تک فرزند خانواده بوده خانواده راضی نمی شوند که تنها فرزندشان به جبهه برود. انگار سرنوشت به گونه دیگر رقم می خورد که در همان روزها همسر سید محمد علی خوابی میبیند و خوابش را به شوهرش میگوید. سید محمد علی فکر میکند و با سکوت به حوزه میرود. در برگشت یک دست لباس بسیجی تهیه کرده و به خانه باز میگردد. آن روز میگویند که با التماس زیاد به پدرش میگوید که من آرزوی شهادت دارم، آرزوی شهادت را بر دل من مگذار. این چونین دل پدر و مادر را به دست می آورد و ثبت نام می کند و بعد از مدتی راهی جبهه می شود. می گویند آنقدر عاشق شهادت و عاشق حضور در جبهه بوده، پیش از آن که به جبهه برود تمام خبرهای عملیات‌های جنگ را دنبال می کرده و آرزوی حضور در جبهه ها را داشته است. حتی یک بار شهید سید محمد علی که با خانواده به مزار شهدای امامزاده سید محمد در اصفهان رفته بودند، در تابوت یکی از شهدای دفاع مقدس میخوابد و میگوید ان شاء الله روزی من هم در این تابوت ها خواهم خوابید. راز این کار زمانی روشن میشود که سید محمد علی در جبهه به شهادت میرسد و پیکرش را همرزمانش منتقل میکند به مشهد. چون خانواده شهید از نظر مکانی نقل مکان کرده بوده و مسئولان آدرس جدید منزل خانواده شهید را نمی دانستند، مدت دو هفته پیکر شهید در تابوت می ماند تا خانواده شناسایی شود.
همچنان ما شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. میدانید که در این برنامه با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. این هفته شهید سید محمد علی حسینی را معرفی میکنیم. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید میتونید که از طریق این سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید. میتونید که با سایت ما سر بزنید، آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. البته علاوه بر مطالب متنوع دیگه‌ای که روی این سایت هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را همراهی بفرمایید و پیگیری بکنید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب تا اینجای برنامه لاله های غریب دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما ماجرای شهادت این شهید بزرگوار هم ماجرای جالب است.
شهادت سید محمد علی هم به گفته همرزمان ایرانیش از خود داستانی دارد، قصه روشنی که می تواند برای امروز ما رمان شود، فیلم شود، فیلم کوتاه شود. می گویند در عملیات آزادسازی مهران وقتی بخش های مهمی از منطقه آزاد شده بود، در محوری تعدادی از رزمندگان به محاصره نیروهای بعثی گرفتار می شوند. فرمانده محور تقاضای نیروهای داوطلب برای شکستن محاصره می کند. تعداد از رزمنده ها به عنوان نیروی داوطلب دوباره به محور محاصره شده دست بالا می کند تا هم بروند در آنها در نبرد دیگری محاصره را بشکند و هم رزمندگانی که در محاصره گرفتار شدند را نجات بدهند و آزاد کنند. اتفاقا اولین کسی که در این داوطلب دست بالا می کند سید محمد علی است. همرزم ایرانی شهید سید محمد علی می گوید آن روز 14 نفر داوطلب شدند که یکی از آنها سید محمد علی افغانستانی بود. آن 14 نفر وقتی به محور می رسند درگیری ها آغاز می شود و بعد از عملیات متحورانه آنها موفق به شکست محاصره می شوند و بعد از شکست محاصره رزمندگانی که در آنجا گیر افتاده بودند را نجات می دهند. آنها با دنیای از خوشی پیروزی زمانی که بر می گردن از محور محاصره شده به سمت قرارگاه در مسیر راه با جنگنده عراقی روبرو می شوند. جنگنده عراقی بر اثر بمباران و تیر اندازی های بسیاری که داشته است بر این نیروهای رزمنده متاسفانه در آن حادثه سید محمد علی از ناحیه فا دچار اصابت گلوله های تیربار جنگنده عراقی می شود. در همین حال لنگ و لنگان به طرف مقر بر می گردن که بمبی از جانب هواپیما بر سر رزمندگان انداخته می شود که به واسطه این بمب ترکشی در ناحیه سر این روحانی نترس افغانستانی اصابت می کند. سید محمد علی جوان طلبه‌ای که به آرزوی تحصیلات عالیه حوزوی از افغانستان از ولایت بامیان سفر می کند، در مشهد طلبه می شود، درس می خواند مدتی تا به مدارج ترقی برسد، ناگهان عاشق جبهه و جنگ می شود و این گونه در منطقه مهران در ارتفاعات قلاویزان به شهادت می‌رسد.
بخش سوم و پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید محمد علی حسینی. اما حاجی خانم حسینی، همسر شهید سید محمد علی حسینی، بعد از شهادت این شهید بزرگوار خوابی می‌بیند که ماجرای این خواب را با یکی از روزنامه‌ها در میان گذاشتند.
حاجی خانم حسینی به خوابی اشاره میکنه که در پی فراموش کردن نظرش اتفاق افتاده. میگه که 2 سال بعد از شهادت سید محمد علی من نظر کرده بودم 4 هفته چهارشنبه شبها به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شوم. و پس از این که مادر شوهرم که عمه‌ام هم بود بیمار شدند و بر اثر همین بیماری از دنیا رفتند، نظر من فراموش کردم. تا این که شهید به خواب خواهرم آمده بود و گفته بود میدانم که خیلی وقت است منتظر خبری از من هستید. یادتان هست می رفتیم حرم امام رضا علیه السلام و از آب متبرک سقاخانه اسماعیل طلا می نوشیدیم؟ به حضرت قسم من فراموش نکردم و همیشه به فکر شما هستم. به همسرم بگوین که چرا نظر خود ادا نمی کنه و در پی آن هم ما 40 هفته به حرم مشرف شدم و نظر من ادا کردم.
خب، با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده که این هفته هم ما را همراهی فرمودید. یک بار دیگه عرض میکنیم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما معرفی بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار تشکر از همراهی شما دوستان و خدا نگهدار.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، به دام فلک را در کشایی، به دام فلک را در کشایی.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. تشکر که در برنامه امروز هم همراه ما هستین. امروز با یکی دیگر از مفاخر معاصر ایران، یعنی مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی آشنا می شویم. لطفاً همراه ما باشید. در طول تاریخ اسلام همواره عالمان بزرگی بودند که آهنگ خرافه‌زدایی و بازگشت به سرچشمه‌های اصیل وحی را داشتند. این عالمان از یک سو به تجدید حیات دینی قیام نموده و از سوی دیگر سعی در احیای حیات سیاسی اجتماعی مسلمانان کردند. یکی از احیاگران سده 14 شمسی در ایران آیت الله سید محمود طالقانی است. مردی عالم، مجتهد، روشنفکر و نوگرا در عرصه تفکر و عمل که نقش وی در جریانات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران از برجستگی خاصی برخوردار است. آیت الله طالقانی از مبارزان و شخصیت‌های انقلاب اسلامی، مفسر قرآن و نهج البلاغه و از علمای تهران بود که در حوت سال 1289 شمسی به دنیا آمد. وی در جریان انقلاب سفید رژیم پهلوی و مخالفت با آن به زندان افتاد. در آستانه انقلاب اسلامی ایران، ریاست شورای انقلاب را بر عهده گرفت و بعد از انقلاب اولین امام جمعه شهر تهران و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی شد. سید محمود طالقانی کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر و در فضای پرتنش سپری کرد. ایشان از دوران کودکی خود چنین می گوید: از آن روزی که این جانب در این اجتماع چشم گشودم، مردم این سرزمین را زیر تازیانه و چکمه خودخواهان دیدم. هر شامگاهان در خانه منتظر خبری بودیم که امروز چه حوادث تازه‌ای رخ داده و کی دستگیر و تبعید یا کشته شده و چه تصمیمی درباره مردم گرفتند. پدرم که از علمای سرشناس و مجاهد بود، هر روز صبح که از خانه بیرون می رفت، اطفال خردسال و مادر بیچاره من تا مراجعتش در هراس و اضطراب بسر می بردیم. آن روزهای خردسالی را با این مناظر و خوف و هراس و فشار و ناراحتی بسر بردم. آیت الله طالقانی برای تحصیل علوم دینی به قم رفت و دوره سطح دروس حوزوی را در شهر قم گذرانید. سپس به شهر نجف اشرف رفت. بعد از تحصیل در نجف دوباره به قم بازگشت و در نهایت بعد از گرفتن اجازه اجتهاد از سوی آیت الله حائری در سال 1318 با هدف ترویج اسلام به وسیله قرآن به تهران مراجعت کرد. به دلیل جو خفقان در دوره رضاخان، طالقانی ابتدا در خانه ها به صورت مخفی قرآن را تفسیر می کرد. بعد از سنبله سال 1320 با مقتضای شرایط روز، یعنی اشغال ایران توسط متفقین، رفتن رضاخان و مهیا شدن فضای باز در ایران، آیت الله طالقانی نیز از این فرصت استفاده کرد و به احیای تفکر دینی پرداخت. ایشان بیشتر قرآن و نهج البلاغه درس می‌داد و از این دو کتاب ارزشمند در فعالیت‌های خود الهام می‌گرفت. همچنین مرکز کانون اسلام را برای نشر معارف قرآن و سنت تأسیس کرد و در همان زمان مجله‌ای به نام دانش آموز از طرف همان کانون به انتشار رساند و در مجلات دینی دیگر هم مقاله می نوشت. فعالیت سیاسی آیت الله طالقانی در دو بعد ملی و جهانی تعریف می شد. در بعد ملی می توان به حضور وی در نهضت ملی و مبارزه با دیکتاتوری، خرافات و همه مسائلی که سد حرکت به سوی پروردگار می شد اشاره کرد. در بعد جهانی نیز آیت الله طالقانی با استعمار جهانی مبارزه می کرد. دفاع از فلسطین را جزو وظایف هر مسلمانی می دانست و با شرکت در کنفرانس های اسلامی که در کشورهای مصر، پاکستان و اردن برگزار می شد و دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین می پرداخت. حوزه دیگری که آیت الله طالقانی در آن فعال بود، حوزه تقریب بین مذاهب اسلامی است. زمانی که آیت الله بروجردی در ایران و شیخ شلتوت در مصر تصمیم گرفتند بین مذاهب اسلامی تقریب ایجاد کنند، آیت الله طالقانی به نمایندگی از آیت الله بروجردی به مصر رفت و در این حوزه نقش مؤثری ایفا کرد. گذشته از جلسات تفسیر قرآن، طالقانی به مقتضای شرایط سیاسی روز به ارزیابی و تحلیل مسائل جاری کشور می پرداخت. اسناد ساواک، سازمان جاسوسی رژیم پهلوی، گواه آن است که وی درباره مسائل چون بت شکنی و استبداد ستیزی، اتحاد اسلامی، بیداری مذهبی، دفاع از مشروطیت و قانون اساسی، حمایت از نهضت‌های آزادی خواهانه ملت‌های دیگر، فساد اداری و اقتصادی کارگزاران حکومت، کودتای 28 اسد سال 1332، مسائل تاریخی جهان اسلام و دیگر مسائل سلسله سخنرانی‌های مبسوطی ایراد کرده است. در پی همین فعالیت‌ها وی در سال 1341 شمسی به زندان افتاد. آیت الله طالقانی در زندان و بعد از آن در تبعید نیز دست از تفسیر قرآن بر نداشت. از نگاه آیت الله طالقانی، بلاغت و معجزه قرآن در این است که به صورت جامع و همه‌جانبه مطالب را بیان کرده است و لذا بر این باور بود که قرآن باید راهنمای عمل مسلمانان در زندگی باشد که میتوان همه مسائل روز را به آن ارجاع داد و سپس تبیین کرد. تفسیر پرتوی از قرآن عنوان تفسیری است ناتمام از آیت الله سید محمود طالقانی که طی قریب به 40 سال تألیف شد. این کتاب تفسیری در 6 مجلد و شامل تفسیر برخی سوره های نخست قرآن کریم و تمامی سوره های جزء 30 می باشد. ایشان در مقدمه کتاب می نویسد: الان در زندان هستم، مانند زنده‌ای در میان قبر. بسیاری از مسائل را فراموش کردم، اما مطالبی که نوشتم مربوط به جزء اول قرآن است. او در زندان جزء 30 قرآن را در 2 جلد و جزء 2 قرآن را در 1 جلد تألیف کرد. کانون اسلام در شمار نخستین مراکز آموزش‌های آزاد اسلامی و اجتماعی با سبک جدید بود که جمع انبوه مخاطبانش از طریق تشکیل نشست‌های سخنرانی و ایجاد قرائتخانه عمومی به اسلام دعوت می شدند. تفسیر قرآن مجید در کانون اسلام به وسیله آیت الله طالقانی، ترجمه نهج البلاغه توسط آیت الله میرزا خلیل کمرئی و دیگر بزرگان انجام می شد. طالقانی به موازات مشارکت در کانون اسلام و هدایت فکری آن ارتباطات خود را با مجامع دیگر ادامه می داد. از جمله این تلاش ها سخنرانی های منظم تفسیر قرآن او در مسجد منشور السلطان واقع در حوالی پادگان هور یکی از مناطق تهران بود. مخاطبان و شنوندگان این سلسله گفتارها را بیش از همه دانشجویان دانشکده های فنی، حقوق و پزشکی، دانش آموزان دبیرستان ها، تحصیل کردگان جدید و کارمندان تشکیل می دادند. گاهی اعضای برجسته کانون اسلام نیز در آن حضور می‌یافتند و پای منبر تفسیر طالقانی که با شیوه نوین صورت می‌گرفت می‌نشستند. سرانجام آیت الله طالقانی بعد از 4 دهه مبارزه و تحمل زندان بدون توجه به کهولت سن و فرسودگی جسم با صف انقلابیون و با جمع یاران و شاگردان پیوست و تا شکست رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی از پای ننشست.
مسئله بیت المقدس یک مسئله نیست که تنها مربوط به مسلمین یا مسیحیین باشد، مسئله انسان آزاد دنیاست. مسئله همه ادیان الهی. یه مشت مردمی از گوشه و کنار دنیا جمع شدن و مکتبی درست کردن که مخرب مکتب تمام انبیا و ادیان است. اینها هستند که چهره انبیا را خراب کردن. اینها هستند که توحید خالص را تبدیل به شرک و خودپرستی کردن. بیت المقدس از آن همه ادیان الهی است. اسلام، مسیحیت، یهودیت نباید بجنبن همه ادیان. گروهی جمع شدند که از خود نه نان دارند نه سلاح دارند، فقط متکی به استعمار خونخوار آمریکا هستند و میخواهند همه مسلمین را به ذلت و خاری بکشند. این مردم چه گناهی دارند؟ این مسلمان ها، خانه ها ویران، مردم سرگردان، همه فراری. آیا نباید ما صدای اونها را و ندای مظلومیت اونها را اجابت کنیم؟ من سمع رجلا یقول یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بالمسلم. اگر یه انسان غیر مسلمان هم باشد مظلوم واقع بشود و فریادش بلند شود مسلمان ها به داد ما برسند و اجابت نکنند، اینا از اسلام خارج هستند. فریاد فلسطینی ها بلند است، مسلمان ها به داد ما برسند. ما را از این خونخوار و از این وحشی به اسم صهیونیست نجات بده. سوریه، لبنان، مردم مصر، توده مردم، نه دولت مصر، اردن، همه دارن فریاد میکشن و امروز روزیست که ما میگوییم برادرها ما اجابت کردیم دعوت شما را. امروز این ملت عظیم ما فریاد میزنن قدس قدس، فلسطین فلسطین، و برادران ما از کشورهای اسلامی همه با ما در یک صف قرار گرفتن. همین است که اسرائیل، صهیونیست، آمریکا را به وحشت می‌اندازد. همه مردم دنیا برای نجات بیت المقدس و حامیان آن و نگهبانان آن که فلسطینی‌ها باشند باید قیام کنند. همه با یک صدا، با یک فریاد، با یک مشت این مرکز توحیدی که تبدیل به مرکز شرک و خودخواهی شده است کار کنند.
آیت الله سید محمود طالقانی از تبار نواندیشان دینی عصر حاضر است که با مدت نیم قرن فعالیت در حوزه سیاسی و اجتماعی و با تکیه بر قرآن عمر خود را در راه احیای فکر و اندیشه دینی صرف کرد و در فرایند انقلاب اسلامی نقشه بسیار مهم و قابل توجهی ایفا نمود. او از زمره شخصیت‌هایی بود که دوشادوش امام خمینی رحمت الله علیه هم در بسیج توده‌ها و هم سازماندهی مبارزان انقلابی قبل از انقلاب و هم در تکوین مبانی فکری و ایدئولوژی که بعد از انقلاب اسلامی نقشه عمده‌ای داشت. طالقانی در حد توان به سازماندهی و اداره کشور انقلابی و بحران زده انقلاب پرداخت، زیرا ایشان تنها یک نظریه پرداز صرف نبود، بلکه ایشان سه کارکرد متفاوت رهبران بزرگ انقلاب‌های جهان اعم از نظریه پردازی، توانایی بسیج نیرو و مدیریت انقلاب را به سهم خود متقبل شد. فعالیت‌های مدیریتی ایشان بیش از هر چیز در شورای انقلاب، تلاش برای برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و حل بحران‌های سیاسی نمود یافت. با تأسف آیت الله سید محمود طالقانی تنها چند ماه شاهد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. او در حالی در 19 سنبله 1358 درگذشت که به اسطوره مبارزه و روشنبینی در ایران تبدیل شده بود. آنگاه که در مراسم تشییع پیکرش صدها هزار نفر گرد هم آمدند و از همه گروه ها و دسته های سیاسی ابراز همدردی کردند، مشخص بود که فقدان طالقانی برای فضای سیاسی ایران در سپید دم انقلاب تنها فقدان یک فرد نخواهد بود. در عصری که مبارزه و رنج اصالت داشت، طالقانی اصیلترین چهره باقی مانده در میان انقلابیون ایران بود و مرجع مورد قبول همه نیروهای درگیر در انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی شد. یادش گرامی باد.
هر آن که خود به کاروان امیر ره روان شود، به چشم مقتدای جان ابوذر زمان شود. مطیع دوست در جهان سزد که سروری کند، مرید عشق هر که شد مراد عاشقان شود. مرید عشق هر که شد مراد عاشقان شود. ای معین و یاور امام، ای خطیب اولین نماز انقلاب، ای مجاهد بزرگ، ای امین راز انقلاب.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس بیکران که در برنامه امروز همراه ما بودید. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. بدرود.
به کنج خلوت زندان چه دردها که نمردی، چه ظلمها که ندیدی، چه زخمها که نخوردی. در میان موج طوفان خستگان را نوح بودی، روح حق را جسم بودی، جسم ما را روح بودی.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پا می
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، فرصتی شده تا افغانستان را از لحاظ داشته‌های طبیعی و معدنیش بشناسیم. لطفاً همراه ما باشید تا خلاصه‌ای از داشته‌های افغانستان را با هم مرور کنیم.
سرزمین افغانستان معادنی بی‌شماری دارد که بعضی آنها کشف و دوره‌های سروی و اکتشافی را پشت سر گذاشته و آماده استخراج هستند و بعضی هم استخراج می شوند، ولی باز هم با قاطعیت می توان گفت تمام معادن افغانستان به حالت دست نخورده باقی است و همین کار باعث تحریک حس غارتگری متجاوزین شده است که به این سرزمین تجاوز نظامی نمایند. بیشترین اطلاعات را در خصوص منابع معدن افغانستان شوروی در اختیار دارد. افغانستان کشوری است دارای منابع سرشار می باشد. مهمترین منابع طبیعی افغانستان عبارت از معادن فلزات، سنگهای قیمتی منرالها، گاز طبیعی، نفت. 75 میلیارد متر مکعب آب شیرین افغانستان، جنگلات 1.3 میلیون هکتار، 500 نوع پرندگان، 120 نوع حیوانات وحشی، 9 ماه انرژی آفتابی به حرارت های مختلف، چراگاه ها 30 میلیون هکتار، کوه های پربرف. تا کنون 286 معدن فلزات، 5 میدان گازی در شمال، تیل مایع و سایر معدنیات کشف شده است. در افغانستان معدنی که به مقادیر زیاد وجود دارد عبارت از معدن آهن در حاجگک، طلا در 4 منطقه کرومیت حصارک، زغال سنگ در 11 محل، لاجورد بدخشان، میس به میلیون ها تن، نفت و گاز طبیعی، مرمر سفید و رنگه. افزون بر این، در این کشور معادن اورانیوم ولایت هلمند، تیتانیوم، سرب، نقره، یاقوت، فیروزه، زمرد، نمک، فلوراید، گچ چونه، بارود، گوگرد، مواد سیمنت، قلعی، آلومینیوم، مگنیزیم، گرانیت، اتیت، ترمالین، پگماتیت، بریلیوم، لیتیوم، سزیوم، ریبودیوم، تالک، ابرق، سلف و غیره می باشد. ارزش مجموعی نفت گاز و معادن افغانستان به 9 تریلیون دلار میرسد. بدون زراعت و کشاورزی، جنگلات و آب افغانستان.
افغانستان کشوری غنی از مس بوده و بیشتر از 68500 میلیون تن مس را در خود جای داده است. معادن مس به شکل کانی و رسوبی وجود دارد که زیاده معادن مس افغانستان رسوبی است. تا اکنون تحقیقات اداره جیولوژی افغانستان نشان داده که در افغانستان حدود 300 رسوبات مستند مس وجود دارد. تا فعلا در 12 معدن تحقیقات صورت گرفته. معادن مس در ولایات لوگر، هرات، فرا، کاپیسا، قندهار، زابل و کابل می باشد.
معدن مس عینک در منطقه عینک، ولسوالی محمد آقا، ولایت لوگر قرار دارند. این منطقه در 3 کیلومتر جنوب غرب کابل و شهرهای بین المللی تورخم اسلام قلعه قرار دارند. این معدن بزرگترین معدن مس عینک در سطح جهان می باشد. معدن مس عینک با داشتن 240 میلیون تن سنگ دارای 2.3% مس، یکی از بزرگترین معدن‌های مس در جهان شمارده می شود. بهای مجموعی آن بیش از 50 میلیارد دلار گفته شده است. بر اساس بررسی های نخستین، در صورت استخراج مس عینک افغانستان از این رهگذر سالانه حدود 350 میلیون دلار درآمد خواهد شد. معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ کشور و سرمایه ملی ماست. در رشد اقتصاد نقش بسزایی دارند و بر علاوه این که در قسمت تجارت افزایش عواید و صادرات نقش برازنده ای خواهند داشت، در قسمت تولید برق هم کشور را به حالت خودکفایی خواهند رساند. این منطقه بزرگترین منطقه مس عینک افغانستان و یک مجموعه بستانی از معابد بودایی متعلق به عصر مفقود را در خود جای داده است. در بخش‌های غربی و مرکزی معدن مس آثار حفاری جهت استخراج مس از دوره پیش از اسلام مشاهده می شود. در ابتدا فکر می شد شهری بعد از سده دوم میلادی بنا شده است، اما با گسترش کاوش ها در لایه های زیرین آثار اقامت از دوره برنز نیز کشف شد. حدود صدها مجسمه بودا در این منطقه کشف شده است. برخی از این مجسمه ها بسیار بزرگ هستند. مجسمه های کوچکتر به موزه ملی افغانستان حمل شده است. آثار نوشتاری بر روی پوست حیوانات و خشت از دیگر آثار با ارزش بودایی کشف شده هستند. برخی متون بودایی مس عینک را میدان از قدیمی ترین متون یافت شده بودایی دانست. در عین حال آثاری از معماری معابد بودایی، سکه های کاشانی ساسانی، بشقاب های نقره با نقش شاهان ساسانی، سفال های مهردار با نقش شاهان ساسانی و هفتالی در مس عینک یافت شده است.
بله، معدن مس عینک در 3 کیلومتری جنوب غربی در منطقه عینک مربوط ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می باشد. این معدن بزرگترین معدن مس در افغانستان و دومین معدن مس در سطح جهان است. ذخایر مجموعی این معدن 11.3 میلیون تن مس دارای فیصدی 2.3 مس و مقدار محدودی از طلا می باشد.
معدن مس عینک در منطقه عینک، ولسوالی محمد آقا، ولایت لوگر قرار دارند. این منطقه در 3 کیلومتر جنوب غرب کابل و شهرهای بین المللی تورخم اسلام قلعه قرار دارند. این معدن بزرگترین معدن مس عینک در سطح جهان می باشد. معدن مس عینک با داشتن 240 میلیون تن سنگ دارای 2.3% مس، یکی از بزرگترین معدن‌های مس در جهان شمارده می شود. بهای مجموعی آن بیش از 50 میلیارد دلار گفته شده است. بر اساس بررسی های نخستین، در صورت استخراج مس عینک افغانستان از این رهگذر سالانه حدود 350 میلیون دلار درآمد خواهند شد. معدن مس عینک یکی از معادن بزرگ کشور و سرمایه ملی ماست. در رشد اقتصاد نقش بسزایی دارند و بر علاوه این که در قسمت تجارت افزایش عواید و صادرات نقش برازنده ای خواهد داشت، در قسمت تولید برق هم کشور را به حالت